بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین. حالا خوندن این وقایع از باب این که هم کتاب خونده بشه و هم اگه احیانا نکاتی هست تقدیم بداریم، وگرنه متن خوندن عبارت که جسارت میشه محضر عزیزم. واقعه 5 در صبح دوشنبه 21 ربیع الثانی سنه 1389 هجری قمری بعد از نماز صبح در حال توجه نشسته بودم. همون که چندین بار برد نشد رساندیم، حال توجه یه حال مخصوصیه در نشستن که باید کسی که به این حال منشینه اون توحید به معنای وحدت شخصی عارف وجود براش حل بشه، که الان قبل از تشفرمای عزیزان در درس تمهید القواعد راجع به همین اقسام وحدت وجود حرف بود. منتها باید انشاءالله یه وقتی حوصله‌ای بشه و راجع به عنوان وحدت وجود در حداقل 7-8 جلسه خیلی خوب بحث بشه، مطالب تنقیح بشه تا روشن باشه که وحدت وجودی رو که آیان عرفا میگوین این چیه و وحدت وجودی که آیان فقها مخالف او هستن، ببینیم جایگاه بحث و موضوع مطلب چی هست که بعضی ها اینجور متسلط در طرفدار و اصلا می فرماین اگر کسی قائل به وحدت وجود نباشه مشرکه، بعضی هم اونجور مخالف، اون هم شدت در مخالفت که هر کسی قائل به وحدت وجود است کافره. اینها باید در جای خودش بحث تنبیه بشه. نامقداری حرف میخواد. حالا اگر خداوند توفیق عطا فرمود یه وقتی این بحث را به تناسب همین این کتاب محضر عزیزان عرض کنیم و طرح کنیم، حداقل پیش بینی میکنم با 10 جلسه خیلی خوب بحث به تمام شؤون و ابعادش بشه که تا جایگاه مطلب درست تنقیح بشه، چون یه بحث مورد اختلاف هم هست و بر اساس این که اونایی که مخالف با وحدت عارف و وحدت وجود هستن خوب تشخیص ندادن اصلا حرف عرفا یعنی چه و موضوع بحث و جایگاه بحث که همیشه معلوم نباشه گرفتاری اختلافات در مسائل علمی زیاد. ولذا در علم اصول نظرتون هست هر بحثی رو که آقایون وارد میشن میگن که اول جایگاه بحث روشن بشه بعد حول و حوش اون مطلب صحبت پیش بیاد، که یه وقتی به خاطر منقح نبودن موضوع مطلب بی خود اختلافات پیش نیاد و کار به کشمکش و درگیری نکشه. خب الان بحث وحدت وجود یه بحثی است در کل حوزه ها مطرحه و قاعده ای هم متسلمن در مخالفت شدید و قائل به وحدت وجود رو کافر میدونن، قاعده ای هم که خب چشیدن رسیدن درد داشتن را افتادن زحمت ها کشیدن ریاضت ها بر خودشون هموار و تحمل کردن تا به قله این معرفت راه پیدا کردن، طوری که به تعبیر جناب علامه رفیعی قزوینی گویا باد باشه که فرمود اینها که قائل به وحدت وجود نیستن مشرکن و اون که عرفان ندارد آدم نیست. و چقدر هر خیلی مهم از اون بر اون یکی دیگر مخالف اونجور زد حرف میزنه. اینا باید حرف روشن بشه. عزیزان من، ماها چون طلبه هستیم نمیشه به بگونگو و به این چی میگه اون چی میگه کار حل تمام کنیم، یا به صرف این که فرض فلانی یه چند روزی در فلون بخش علمی مدرس فلون کتاب هست، پس ایشون گفته دیگه حتما حرفا حرف نهایی. نه، خیلی از حرفا زده میشه و معلوم میشه کسی که حرفشو میزنه درسشو نخونده و دقت در کار نداره. سالیانی بود در درسها افلاک پوست پیازی مطرح میکردن. هیئت بطلمیوسی رو آقایون در درسهای فقه، اصول، درس خارج، داخل میکوبیدن و چقدر بر علیه بطلمیوس حرف زدن. هیئت قدیم، هیئت جدیدی حرفا زدن. بعد تا ما رسیدیم به درس و بحثای اصل استاد در دروس هیئت، همین مقداری که خوندیم، بعد دیدیم که اصلا این آقایانی که بی خود مخالفت میکنن اصلا نمیفهمن هیئت یعنی چی، اصلا نمیدونن هیئت و افلاک یعنی چی، حتی حرف یه فلک رو هم بلد نیستن، اگر نه این حرفا رو نمیزنن. اینه که آدم تا علم مخصوص به خود اون موضوع رو درست نخونده پیش استاد، اونم استاد حاضر، چشیده، کار کرده، رسیده، هر استادی هم نه، تا آدم علمش رو درست نگذرونه حرف زدن مسئولیت شرعی داره. بالاخره اگر ما مقیدیم که کل به هر انسانی کل امرئن به ما کسبت رهینه، هر کسی در رهینه اون چرا که کسب کرد هست، با دقت بی خود بیاد دهن باز کنه و عارف رو بکوبه و وحدت وجود رو بکوبه، والی که اصلا نمیدونه حرف چیه، مطلب چیه، درسشو نخوندی و استاد تو استادشو نشنیده ندیده، بله در فلون رشته کار کرد، ممنونش، در فقه کار کرد، در اصول کار کرد، یکی در طب کار میکنه، یکی در یکی الان عارفه، درس طب نخونده، مریض شده، میره پیش آقای پزشک، دیگه نمیتونه بگه من چون عارفم من باید بهت بگم تو چی کار کنی، نه، او درسشو خونده، طبیب حاذقی هست مثلا معالجش. هر کس باید در هر رشته‌ای که هست تو محدوده همون رشته درست حرف بشنوه و درست راه طی کنه، وگرنه کار خراب میشه. پس یه گرفتاری ما اینه که بعضی از درس ها و رشته هایی رو که نخوندیم دخالت میکنیم. این واقعه در آمول ما پیش اومد. خب هست علامه در محضر مرحوم علامه شعرانی بیش از 10 سال دروس هیئت، نجوم، ریاضیات عالی اینا رو خونده بوده، مجتهد مسلمه، حالا نه تنها در فقه و اصولش بودن که از 30 سال قبل عده‌ای مقلدشون بودن، بلکه در این رشته ها مجتهد آمدن آمول ما. وقایع رو میگم مال بیش از 40 سال قبله. خود مرحوم آیت الله قروی آمولی ما الان قریب به 40 سال یا شاید بیشتر از دنیا رفته. آقا فرمود که شما این مساجدی که نماز میخونید اکثر این قبله های مسجد های شما قبله نیست، به سوی کعبه و قبله حقیقی نیست، اینا همینجور این محراب ها رو ساختند و شما نماز صاف. الان بعضی از مساجد حتی شهر هم الان فراغون داریم، یعنی قشنگ یه کسی طبق حساب بیاد قبله اون مسجد رو بگیره میبینی محراب او حدود فرض 20 درجه، 25 درجه، 30 درجه به طرف چپ انحراف دارد. این هم فراوون هست. بعد همیشون فرمودن شما مثلا در آمار مسجد امام حسن عسکری رو چیز قرار بدید، قبله او رو معیار قرار بدید. اون برای اینکه در زمان مأمون یه عده‌ای از منجمین آمده بودن در آمار و حدود 40 شبان روز کار کردن که تا قبله رو به دقیق ترین وجه به دست بیارن، که حالا 40 شبان روز نمیخواد، شاید اومدن هوا بارونی بود نتونستن با دایره هندی درست از طریق آفتاب خط زوال رو استخراج کن. خب بعد متاسفانه هم لباسی های ما در آمار ریختن به سر ایشون، تو منبرها، توی سخنرانی ها، مجالس عمومی، پیش مردم. حسن زاده آمده داره قبله مردم همه رو عوض میکنه، دین جدید آورده، کارهایی کردن، آقا مردم رو شوراندن، همه هیچ کدومشون یک روز در سید نخونده بود، یک روز. خب کارو به جایی کشوندن، کشمکش ها شد. یه روزی در منزل آیت الله قرهوی که خب اون روز ایشون مرحوم آقای فارسی رو در آمار دیگه تقریبا شاخص بودن بین تمام آقایون علما، بعد آقایون در منزل آقای قرهوی جمع شده بودن، همین بحث رو یه عده‌ای از هم لباسی ها پیش آوردن و شروع کردن به کوبیدن، حالا چه منبرها، چه نقل مجلسشون، شب نشینی ها بین مردم، مسجد، نمیدونم مأمومینشون، اینها چه کارها کردن. بعد آفرین بر آیت الله قرهوی، بزرگ مرد، خود را شناخته، برگشت روگشت به همه این آقایون و علمای در پیشون، فرموده آجام من و شما هیچ کدام در این رشته ها درس نخوندیم، بلد نیستیم، شما چیکار دارید دخالت میکنید؟ ایشون در این رشته درس خونده، مجتهده، اونایی که من و شما خوندیم رو هم ایشون خوند، اینا رو هم خونده، ایشون میدونه این قبله با چجوری، حرف ایشون حقه، من و شما هرچی بشینیم بگیم حالیمون نمیشه، ما درسشو نخوند که دیگه قائله رو ختم کرده، خدا رحمتش کنه، وگرنه بی سوادی ما گاهی کار دست میده. اینه که هر چیزی عزیزان با در بخش خودش درست حرف شنیده بشه. بالاخره نمیشه که آدم بیاد وقتی بزرگانی مثل صدر متعلهین و امثالین، اعاظمی که هر کدوم استوانهای علمن، زحمت کشیده های در فن فقه و فلسفه و عرفان و تفسیر و حدیث و حتی اینا خودشون راوی هن، از اینا یه وقتی حرفایی میزنن، نمیشه اینجور به سادگی یه طلبه بیاد ردش کنه، یه استاد مکاسب گو، رسائل گو، درس خارج گو بیاد رد کنه. واقعا رد کردن کار هر کسی نیست، اونم رد کردن هنر نیست، فهمیدن حرف مردم هنره. حرف جناب حاجی سبزواری در اول اثار و لکم واقعا باید آب طلا گرفت، این رو تابلوش کرد، فرمود در همه جا فهمیدن حرف مردم هنره، نه رد کردن. اصلا زود دست رد به حرفای مردم نزنید، حتی یک کسی مخالف هم هست حرف میزنه، اول درست توقل کنید ببین مقصودش چیه، خوب روشن بشه که ایشون حرفش چیه، حرف روشن بشه، بعد حالا نخواستی بپذیری نپذیر، کسی به فشار نمی، اما تا یه حرف رو شنیدی در جا رد نکن، تا یه حرفی رو براتون نقل کردن زود رد نکنی، صبر کن، ناقل رو ببین، شاید حرف غلطک خورده، در مقام نقل کردن توجه نشده، یه کلمه کم زیاد شده، طرفی که نقل میکنه درست نفهمیده، یا حتی پای گفتار یک کسی میشینی، به محض اینکه یه حرفی زده میبینید به نظرتون صحیح نمیاد، زود شروع نکنید نقادیگری بگیرید، حساب کن، سرتای حرف او رو جمع کن، اول و آخر او رو دقت کن، بعد حالات او رو در حرف زدن ببین، شاید الان در یه حالیه که یه وقتی مثلا مطالبی میگه به مطابق اون حالش، اینه که نمیشه آدم همیشه زبان معترض بگیره. درست گفتن نقد کردن و اعتراض علمی خوب چیزیه، اما مهمتر از نقادیگری فهمیدن مردم هنر، اما بفهم هر که حرف میزنه چی میگه، اون لبش، اون مغزش برای انسان باز بشه، روشن بشه چیه. حالا حرفی آقای نخواستی بپذیری، علمی نداره، نپذیر. و به هر حال این که الان در بحث توجه در عبارت چند بار الان داریم، بعد از اینا هم باز داریم، اینا که در توجه اگر کسی به حقیقت وحدت وجودی که عارف قائل است اگر نرسه در این توجه موفق نمیشه، کتلته نمیشه، بعد هم کانال و جدول وجودی او به عالم غیب باز نمیشه، یا اگر هم شده در حد ساحل پیمایی باز میشه. خیلی ها شدن که از غیب خبری پیدا کردن، اما خیلی ساحل پیمایی عمیق نیستن. چطور در همین علم فکری ما این 5 تا طلبه با هم درس خارج فلان استاد رو میگذرونن، اما کجا این یکی مثل اون یکی، اون تعمقی که اون میکنه، اون فکری که اون میکنه، اون زحمتی که اون میکشه، کجا مثلا این طلبه با اون یکی رو میشه قیاس کرد؟ با اینکه هر دوتا پیشی استاد، هر دوتا هم یک کتاب میخونه، اینا میزان در ارتباط با غیب هم همینه. همچون نیست که هر کسی یک نحوه ارتباط با غیب پیدا کرده این به طور تعمقا همه اسرار را به عمق اصلیش بتونه بیابه، چه بسا نتونه اون اسرار درست براش مکشوف بشه. ساحل پیماها هم در همه رشته ها هستن، من جمله در اینجا هم هستن. خب الان شما این تیول عرض ظاهری رو شاید خیلی ها مثلا این رو خیلی دست بالا بگیرن، این عجیبه، فلانی تیول عرض داره، چه قوقا پس کرده، چه یه چیزی نی برای اون کسی که اهلشه تیول عرض چیزی نی، اما بتونه در حال توجه عرفانی از عهده بر بیاد هنر کرده، اصلا تیول عرض قابل قیاس با توجه عرفانی نیست. این که می فرمان بعد از نماز صبح در حال توجه نشسته بودم، در این بار واقعی بسیار شیرین و شگفت روی آورده است که به کلی از بدن طبیعی بیخبر بودم، انصراف پیش بود و می بینم که خودم را مانند پرندهی که در هوا پرواز می کند به فرمان و اراده و همت خودم به هر جا که میخواهم میبرم. الان اینجا عبارات زود رد میشه که به همت خودم، همت یکی از مقامات سیر و سلوک عرفانی که آدم بتونه چیزهایی رو انشاء بکنه، منتها در انشاء به نحوه تدریج انشاء بکنه، میشه مقام همت، که حالا در همت مقدمات پیش میاد، مثل همت حضرت مریم سلام الله علیه در انشاء نطفه حضرت عیسی و تکون نطفه حضرت عیسی، که البته این همت زمان گرفته، بالاخره ایام عادت گذروند، اون شور اشتیاق میل طبیعی هر زن به مردی که به صورت عادی است، خلاف هم نیست، یه چیز قراردادی نظام هستیه، هر مردی به زن این به زن میل داره، هر زن به مرد میل داره، تکوینن که در زن میل به یک مرد نهفته نشده، که مثل این که ما تکوینن در ما تشنگی به سوی آب هست، ما تشنه میشیم آب بخوریم، دیگه حتما که خداوند به ما تشنگی به همین آب، همین این شیر منزل ما رو که نداده، که یا آب به چشمه فقط سر محل ما رو که ما رو تشنه او فقط نکرده، که تشنه آب کرد، هر کجا آب پیدا بشه انسان که تشنه است مایل به نوشیدن آب، ولذا در مرد یا در زن اصل اینه که خداوند میل به همسر و هم جنس را برای او گذاشته، حالا یا این زن به این مرد میل پیدا میکنه، به اون به اون، به هر چه بخواهد میل پیدا کند، یه امر طبیعی است، مردم به هر زن بخواهد میل پیدا کند، یه چیز طبیعی است، خلاف نظام هستی نیست، اما شرع مقدس میاد این میل ها تعدیل میکنه، که وقتی خدا اینو کرده این میل باعث نشه که انسان تمام وقت خودش رو برای یک بخش بگیره و برای آتش و میل یک غریزه در درون بگیره و کلا خدای نکرده عمر خودش رو مصرف در این مسیر بکنه. اینه که خب اینها تو حضرت مریم هم بود و در بحث خودش داره که بر اساس اون قوت نفسانی همت توانست نطفه فرزندش عیسی را در خودش متکون کنه. اینا بحث‌های بسیار سنگین و بسیار لطیفی است، جای دقته. خب این مال همت. در توجه عرفانی مهمترین چیزی که اوائل مطرحه همت هست، که حالا تا شخص اونقدر قوی بشه که دیگه از مسئله همت میگذره، نه، در حال رفتن، در حال نشستن، در حال حرف زدن با این و اون، در حال خوردن، در حال خوابیدن، در تمام حالات براش سیر توجهی پیش میاد. منتها اوائل بی توجه بر اساس همت به تدریج نشستن میخواد، توقل کردن میخواد، شاید هر وقتی هر دفعه نشستن نیم ساعت، یک ساعت، بیشتر، کمتر، بستگی مقاومت شخص است و قدرت بدنی او که چقدر طاقت داشته باشه بتونه بشینه. و هر حال این هست، به مراتب افراد و مزاج افراد مختلف، ولذا بر اساس این همت به تدریج یک دفعه براش صعودهای برزخی پیش میاد. این الان یکی از موارد صعود برزخیه که میبینم که خودم را مانند پرندهی که در هوا پرواز میکنه به فرمان و اراده و همت خودم به هر جا که میخواهم میبرم. تقریبا به هیئت انسان نشسته قرار گرفته بودم در اون حالت رفتن. ببینید در نشأه طبیعت بالاخره آدم میخواد یه مسیر راهی رو حالا طی کنه، خب یا باید با پا قدم بزنیم بریم، یا با سینخیز بریم، یا با چهار دست پا بریم، یا غلط بخوریم بدن خودمونو ببریم اونجا. بالاخره یه عاملی میخواد، یا ما رو توی دست چرخی بذارم ببرن، گاری سوار کنم ببرن، ماشین سوار کنه بره، هواپیمایی، کشتی، یه چیزی میخواد خلاصه. اما در رفتنهای برزخی این حرفا دیگه نداره و یه حالتی مثلا نشسته میگیره و از همین جور میره. حالا نکته هایی که در این قضیه هست جای دقته. و روی هم به سوی آسمان بود، اینم خیلی جالب. وگرنه اگه بخواد پایین رو نگاه کنه حالت ترس بهش میگیره و در حالت ترس از توجه در میاد. یکی از چیزایی که انسان رو از توجه میندازه ترسه. بعضی گاهی خوابم میبینه که داره پرواز میکنه، اما همین که به طرف پایین نگاه میکنه یک کمی اوج گرفته پایین نگاه میکنه خیال میکنه داره میفته. حالا این خیال میکنه که این شبیه عالم ماده است، مثل این بالا میفته قوه جاذبه زمین شی رو جذب میکنه میکشه به پایین، اینم در همون حال قوه خیالش او رو تو این بخش ها بازی میگیره. بعد میبینی حالش با هم میزنه، یه ترس بهش دست میده، ناخودآگاه ترس موجب انصراف او از عالم برزخ با عالم ماده میشه، باز به همین بدن خودش برمیگرد. اما خوبیش اینه که در قضایای پروازی در خواب یا در مکاشفات منامیه اینه که آدم رویش رو به سوی بالا کنه، جایی مثل یه پرنده هم بخواد پرواز کنه بازم چون سرش به طرف پایینه چه بسا پایین دیدن او رو انصراف بده. اما وقتی رو به سوی بالا باشه همینجور بالا رو میبینه میره دیگه، اصلا کار به این طرف اون طرف نداره. اونم تازه میحال دستا دادم دست خودشی که هر جور خودش میخواد تصمیم بگیره. اون سلطان توحید در او تجلی میکنه و میبینه که هیچ استقلال نداره. اون ملکوت عالم بر او متجلی میشه، چه اینکه ملکوت جان و جسم خودش هم بر او متجلی میشه، که تا الان خیال میکردم خودم هم هر جور اراده کنم، هر جور بخورم، هر جور را برم، الان میبین نه، به طور کلی افتاده در دست اصل نظام هستی. و رویم به سوی آسمان بود و به این طرف و اون طرف نگاه میکردم. گاهی هم به سوی زمین نظر میکردم. این به سوی زمین نظر میکردم، خلاصه یک نحوه تعلق انسان هست به مادون. کاری هم نمیشه کرد، دست آدم نی. هرچی بخواد اوج بکنه باز میبینی یه نحوه تعلقی نسبت به اینجا پیدا میکنه. در اثنای سیر میبینم که درختی در مسیر در پیش روی من است. خودم رو بالا میکشیدم یا از کنار آن عبور میکردم، یعنی خودم رو فرمان میدادم که این طرف برو یا اون طرف برو، یا کمی بالاتر یا پایینتر، بدون اینکه با پایم حرکت کنم، بلکه تا اراده من تعلق به طرفی میگرفت بدنم در اختیار ارادم به همون سمت میرفت. اینه که یکی از معانی اون اذا شاء ان علمو، علمو خودشو جلوه میده. حالا ما الان هرچی رو اراده بکنیم بدونیم نمیدونیم، اما اون که صاحب نفس مکتفیه هر چه را اگر بخواهد بداند به صرف اراده میداند. اینجا خود اراده مبدا ایجادی شی میشه، یعنی گاهی معلوم حاصل میشود به شخص، علم را عطا میکند که میگیم علم انفعالی، اما گاهی خود علم و اراده معلوم را انشاء میکند، میشه علم فعلی. اینجا الان در مقام انسان در مقام انشاء فعلی است، میبینید با صرف اراده انشاء میکنه. حالا یا با صرف اراده معلوم انشاء میکنه، معلوم در پیش او حاضره، یا با صرف اراده در مقام عمل، عمل خودش رو انشاء میکنه. اینم از اون لطائف این بحث. وقتی به سوی مشرق نگاه کردم دیدم آفتاب است که از دور از لای درختان پیدا. اشکالی هم نداره در این حالت آدم، چون به بعد از نماز صبحم بود دیگه، دیگه کم کم وقت طلوع آفتاب هم معمولا هست، با اینکه الان تو خونه نشسته اما داره همه صحنه ها رو به عینه مشاهده میکنه. تو اتاق نشسته، اینجا همینجا نشسته، اینجا نشسته، اما تمام عالم را هم داره مشاهده میکنه. که از دور از لای درختان پیداست و فضا هم بسیار صاف بود تا از اون حالت به در آمدم و خیلی از این توجه این بار لذت بردم، که اون تمام حقیقتش برمیگرده به علیت توجه. تو چه توجه کنی؟ هر چه توجه بفرمایی به مطابق توجهات تو میبینی برات اشیا پیش میاد. چه اینکه الان مثلا میخواییم روی خودمون را متوجه این ور کنیم، این ور رو میبینیم، از اون طرف که بی توجهیم خبر نداریم. توجه ایجادیه که حتی حق متعال هم در عباراتهای فلسفی و عرفانی دارن که با توجه ایجادی عالم را خلق فرمود، این توجهی که الان می فرماین در حقیقت یک مرتبه از ظهورات توجه ایجادیه حق متعال، که انسان هم نفس ناطقه هم با توجه ایجادی می تونه هر چی می خواهد در عالم پی ببره، علم پیدا کنه، و باز با توجه ایجادی هم می تونه بر اساس قدرت و صفت نفسیش هر چی رو می تواند در عالم انشاء کنه و ایجاد کنه. مثل یک توجه ایجادی نفس خاتم انبیا همان و شق القمر شدن در متن خارج همون، واقعا ماه منشق شده، نعوذ بالله چشم بندی نی، مثل اینایی که در کنار خیابان شعبده بازی میکنن و تصرف در قوه خیال بیننده میکنه با یک روش های مخصوصی در نحوه عمل کردن، در نحوه گاهی رنگ ها فرد مقابل رو تصرف میکنه، یک نوع رنگی انتخاب میکنن که اون فرد رو تصرف میکنه. چطور الان در مسائل نمایشی میبینید اگه یه وقتی خواستن در مثلا جمع این محزون و حزن درست کنن، میدی یک رنگ های نوری را نورپردازی میکنن، یک در میبینی ظرف یک ثانیه تمام برقای سالن خاموش میشه، با یک نورپردازی خاصی تمام بیننده ها همه در تحت تاثیر حزنی قرار میگیرن. بعد با یه نورپردازی دیگر، نخیر، این روحیه ازشون گرفته میشه، روحیه نشاط بهشون داده میشه. اینا هست در این امور، کسانی که در امر شعبده هستند از امورهای گوناگون استفاده میکنن، در رنگها، در نحوه انتخاب اجسام، چیزایی که انتخاب میکنن به چه شکل و به چه روشهایی باشه، در حرکات بدن خودشون. اما پیغمبر نعوذ بالله که شق القمر او چشم‌بندی نبود، بیاد یه جوری بکنه بیننده ها را درشون تأثیر بگذاره و واقعا ماه در خارج به همون کره تام و همون کره اصلی خودش باشه و اینجا اینها اشتباهن در قوه خیالشون خیال میکنن ماه دو تا شق شده، اونم چی؟ ماه شب 14 که بدر بود، یعنی جرم ماه کامل بود و نور ماه تام بود، قشنگ دیدن ماه تو تو نصف شد. اینا به توجه ایجادی نفس انسان، نفس توجه کنه میتونه هر چیزی رو هم بداند، هم نسبت به او عمل کنه و هم انشاء کنه. خب این در اوائل این چند ساعت خیلی رمزه، اینا برای کسانی که انشاءالله خداوند توفیق عطا کنه به ما شما همه گم که این دستور العمل توجه را آدم بتونه بهش برسه و برنامه سنگینی منتها نباید و مایوس بشه. اوائل انتقالات دیر دست میده، انتقال شخص از عالم ظاهر به باطن دیر پیدا میشه، بعد تا یواش یواش اینجور ممارست ها باز بسته به مزاج افراده، بسته به غذاست، بسته به طبعشونه، بعضی زود منتقل میشن، بعضی دیر منتقل میشن، بعضی زود منتقل میشن سبک بار میان قوی نمیشن، بعضی دیر منتقل میشن خیلی قوی بار میان. اینا دیگه گوناگونه. اینه که فرمود در اوایل که به توجه می نشستم خیلی دیر حالت انتقال دست میداد و کوفته خسته میشه، چه جور بدن طاقت نداره که بتونه اونقدر بکشه. خب تا یک نحوه ریاضتی است، خلاف شعر هم نیست، برای اینکه در این ریاضت یک سر سوزن نعوذ بالله خلاف شرعی انجام نمیگیره هیچ جا. البته اگر خدای نکرده کسی بخواد دستورالعملی انجام بده که در او دستورالعمل بر خلاف شرع چیزهایی رو مرتکب بشه، به جنبه این که برای او انتقال پیش بیاد، نخیر، اون ریاضت ریاضت شرعی نیست. باید انتقال به عالم غیب چیز خوبیه، اما باید بر اساس ریاضتی باشه که با شرع مقدس مخالفت نداشته باشه، که توش فعل و کار و قول و مثلا هرچه که چیزی خلاف شرع پیدا نشه. خب که فرمود در اوائل دیر انتقال دست میداد، این یک جور دلداری دادن به کسانی هست که به این دستور توانستن برسن، منتها به سختی افتادن و انتقال پیدا نمیشه و فرمودن دیر دیر میدن تا افراد پخته بشن. در مراقبت و توجه و حضور زود زود نمیدن که افراد ساحل پیما بار بیان. اونایی که هی زود زود منتقل میشن به عالم غیب و زودم برمیگردن، معلومه آدم های سطحی هستن، و یعنی اونایی که دیر منتقل میشن اونها خیلی قوی بار میان، عمیق در یک مقام توجه انسانی. الله اکبر، پیغمبر اکرم حالات تمام بهشتی ها و جهنمی ها رو مشاهده کنه، خیلی حوصله میخواد. آدم در خواب یک صحنه مثلا تصادف را، یه صحنه خطرناک را میخواد ببینه، داره جونش به لب میاد، اونم تو خواب. حالا یه کسی نه، تو بیداری بیاد صور ملکات همه مردم رو مشاهده کنه، پدر در میاد، اگه میشادم طاقت بیاره. از چقدر جان اینقدر قوی هست که یک توجه برای حضرت پیش میاد و بر میگرده، این همه خبرها داره. الان فرض از دوستاد ما از یک واقعشون خبر میدن که البته بعید میدونم هر واقعی مجموع اون واقعه به همین اندازهی باشه که نوشته شده. این باید شاید خیلی از چیزها حرفا پیش آمده که اینا نیامده اینجا. یک راه کار کلی دادنه، یک تلنگر زدنه، تکون دادنه که راه بازه، میشه انشاءالله بهش دست پیدا کرد. ولی اونجا پیغمبر اکرم مأمور بود و فرمود. تا دیشب معراج بودیم و در معراج رفت و برگشتیمون این همه چیزها مشاهده کردیم. خیلی حرفه. یا یک سفر معراجی به توجه عرفانی یک شخص در یک شب این همه اسرار پیش بیاد که بعد ببینه ناگهان جبرئیل بر اون متمثل میشه، از مسجد الحرام برن برای بیت المقدس یا بیت المقدس و از اونجا به سوی آسمون ها پرواز کنن. دیگه اون پرواز چجوری پروازه؟ پرواز با اسب و استر اینجا و با هواپیمای مادی و با پا و با چشم و گوش طبیعی اینها که درسته بدن در کار باشه، حرفی نیست، اما او چه پروازیه که بدن مغرور نفسه؟ بعد بگه ما در آسمان ها سفر کردیم، در آسمان اول چه عجایب دیدیم، آسمان دوم دیدیم، در آسمان سوم انبیا رو همینجور آسمان با آسمان، در آسمان چهارم حضرت عیسی رو با انبیا دیگر ملاقات کردیم، آسمان پنجم چی، ششم چی، همینجور. بعد ببینه تمام صحنه جهنمی ها پیش میاد، گروهی این طوری هم، گروهی اون طوری هم. روایات معراجی رو میبینید دیگه، این روایات معراجیه، اینا بیان تازه یک سفر معراجیه حضرت خاتم انبیاست که در یک واقعی سفرش این جور برای آقا حقایق مکشوف شده. حالا باز در سفرهای دیگر چی پیش آمده؟ حلق مردم هم که تنگه، حالا همین مقداری هم که جناب رسول الله فرمود هنوزم مردم میخوان بفهمن و بیابن، کی فهمیده؟ همین فقط ما هم که حالا سیره علمایی ما بر این شده که سر منبرها نقل میکنیم فقط. خب نقل کردن حرفیه، مردم هم نقل میشنون یا کتاب میخونن حرفیه، اما ناقل خودش هم یه شبی براش یه همچه حالی پیش بیاد حرف دیگریه. اینی که الان یک معراج پیغمبر اکرم در بین ما معروف شده، این همه اسرار توشه که هنوزم دنبال این نشدیم او رو درست بفهمیم یعنی چه است. این واقعا معراج چی بود؟ این هم باز شده جز و از همون اختلافهای دیرینه تاریخی. معراج روحانی یا جسمانیه؟ حالا بگو، هر کسی قائل به معراج جسمانی نیست ای کافره. بازم افتادیم تو جروب است. حالا بگو ما تو این همه میگیم معراج روحانی یا جسمانی، نه هم روحانی هم جسمانی، هر کی میگه جسمانی نیست کافره. خودت یه معراج رفتی؟ نه. خود چرا حرفشو میزنی؟ این دیگه اینقدر دک و پوز نداره که هی به این تاختن اون تاختن نداره. خودت یه معراج برو ببین جسمانیتش چیه. ببین هی خودت میگه این معراج هم جسمانی هم روحانیه و هر کسی قائل به جسمیت معراج نباشه کافره. ازش سوال من خودت رفتی؟ نه. خب خودت برو ببین جسمیت چجوری جسمیته. این جسم طبیعی که اینجا باید بیان یه اسب بیارن دم در تو سوار کنن ببرن معراج، اینجوری معراجه؟ بعد یک دفعه فرد شب مردم در بیان ببینن یکی اسب سوار داره میره، کی فلانی داره میبرن معراج، اینجوری نی این که نچشیدن و بر اساس نچشیدن همینجور جهالتی حرف زدن که هنر نی. یعنی که ما هنوزم که هنوزه اسرار یک سفر معراجی پیغمبر را هنوز نیافتیم که چیه، یعنی چه. آقا حضرت چجوری میره؟ اونایی که جهنمی ها گروه گروه، یا مثلا روایات داره گروهی رو دیدم به این زبان، زبانشون رو مغراض میکردم، قیچی میکردم، میریختم. به جبرئیل گفتم اینا کیان؟ میگه اینا گوینده های دوره آخر الزمان هم. خب دوره آخر الزمان اگه اونی که تو در ذهنت میاد که آخر الزمان زمانیه، اونا که هنوز نیومدن، این چجوری تو این معراج مادی ظاهری تو آسمون ها اونا بودن داشتن زبونشون رو مغراض میکردن؟ اینا چی اسرار؟ خیلی کار میخواد، به این حرف زدن ها حل نمیشه. بله، و چه بسیار که در حدود یک ساعت و بیشتر به توجه می نشستم ولیکن ارتباط و انتقال و خلق حاصل نمی شد. اوائل و در این عوام دیگه، حالا این روزگار به فضل الهی که به توجه می نشینم زود منتقل می شود. و تازه این آرام داره اون موقع نقل می کنن. الحمدلله رب العالمین، حرف پوز دادن نیست، شکر خدا. انسان هر کسی زحمت بکشه لقمه بر می‌داره، پوشیده نماند. پس این یک کد بود فرمودن، یک کد اینه که هر کسی اوائل راه بیفته دیر منتقل میشه، تا منتقل بشه خیلی سختی میفته. بله، و خاطرات از این و اون فراوون داریم در این رابطه. خیلی به سختی افتادند و میفتن بندگان خدا، خیلی مشکلات داره تا بتونن این کتل رو طی کنن. و بعد از این کد دیگری اینه که هرچه مراقبت قوی تر باشد اثر حال توجه بیشتر و لذیذتر و اوضاع و احوالی که پیش می آید صافی تره. حالا اون مراقبت خاتم انبیا صلی الله علیه و آله و سلم چقدر بود که اینجور اسرار به صورت صاف بی پرده بدون هیچ شک و شبهه بر حضرت تجلی کرد. به دیگه هیچ جور شک نگرده، از بس که اسرار با شک با یقین تام بر حضرت جلوگر شده، دیگه همه این امور را به جبرئیل هم اسناد میده. از جبرئیل پرسیدم، او میگوید این چنین اون چنان. که خب اینم یک جبرئیل با وجود تمثلیست در سوق جان خاتم انبیا. وگرنه اگه همون لحظه ای که حضرت در اون حال نشسته بودن و معراج برای حضرت پیش آمد، صدها مثل ما کنار آقا نشسته بودیم، اونجا جبرئیل نمی دیدیم که جبرئیل کیه؟ شما چی میگید آقا؟ بعد حالا یک کسی اگه در یه همچه صحنه اگه او حرف بزنه بغل او نشسته باشه، خیال میکنه در او داره هذیان میگه. چی میگه؟ جبرئیل کجا هست؟ تو داری میری اونجا، رفتیم این گروه میبینیم اون گروه میبینیم. اگه به خصوص مثل شبیه کسی که داره خواب میبینه و در هنگام خواب دیدن صحنه ها گاهی جیغ و فریاد هم میکشه، حرف هم میزنه و این در مرتبه بدن ظاهر او هم اثر میگذاره و شخصی در کنار اون نشسته میبینه او داره تو خواب حرف میزنه. حالا این تازه گاهی از اون از نفس او با بدن برزخی او تأثیر روی بدن مادی میاد، گهگاهی از او یه حرف زدنهایی یه فعل انفعالات جسمانی هم از این حاصل میشه. تازه اینا که حاصل میشه اینه، اونا که در متن ذات خود شخص متحقق، اونا چی باشه که انسان از او خبر نداره؟ حالا در اون جایی که پیغمبر اکرم جبرئیل رو به صورت تمثل در متن ذات خودش مشاهده می فرمود که با هم دارن در این مسافرت به همراه هم می روند و هر چه پیش میاد که حضرت سوال کنه بهش جواب بدن و تمام جواب ها همه صاف صاف، هیچ جا شک شبه خطا پیش نیاد. بعد حضرت هم وقتی از این حال در میاد داره نقل میکنه به صورت یقین محض، دیگه هیچ جا براش مشکوک نیست. بگه بله داشتیم میرفتیم، بله یه جایی یه صحنه دیدم خوب متوجه نشدم چی جوری شده. ندارید تو معراج نگاه بفرمایید، این صحنه مبهم ندارید. هر چه آقا نقل میفرماید مطلقا تمام منقولات آقا یقین محض، علم محض، هیچ شک و شبهه توش نیست. اینا خیلی مهمه. حالا تا چه برسه به این که انسان عوائد منشینه و چقدر چیزها اشیا صور براش پیش میاد، بعد دوباره از اون حال که در میاد چطور در حالت خواب به حال عادی برمیگرده، چیزها یادش میره، چه بسا در توجه هم به حالت عادی برگرده و خیلی از مسائل یادش بره، یا نه اون موقع که میدید درست ببینه، بعد که به حالت عادی برگشت براش بعضی از مسائل هنوز مشکوک شده، باز میگه شک دارم باز چه شده. اما پیغمبر اکرم در قضیه معراج یک نقطه مبهم باقی نگذاشت، تمام همه با یقین محض، طوری که بعد صور اعمال گناهان را هم تبیین کرد که بگه آقا بله ما فلون گروه رو دیدیم. از جبرئیل پرسیدم چرا اینا اینجوری معذب میشن، بگن چون فلون گناه رو کردن اون اثر اون گناه اینه، بگن هیچ شک دیگه نداره. بعد ما میتونیم اون چرا پیغمبر در معراج مشاهده فرمود رو در تعبیر خواب به کار بگیریم. حالا کسی خواب دیده همون اشکال و صور را میشه از روایات معراجیه کمک بگیری و خواب او رو تعبیر کنی که این چرا به این شکل دیده، به اون شکل دیده ره. چرا به این شکل در آمده، به اون شکل در آمده، اینا زیر سر کدوم اوصاف و ملکات و اعمال نفسه که در مقام صور برزخی به این اشکال داره خودشو نشون میده. ولذا یکی از راهایی که انسان میتونه در تعبیر خواب مردم قوی بار بیاد اینه که با دقت معراج پیغمبر اکرم رو مطالعه کنه، خیلی با دقت ببینه تمام نکته رو دقیق بشه، ببینه هر صورتی که مردم را حضرت به اون صورت میبینه، بعد از جبرئیل هم میپرسه. جالب اینه که در تمام جاها علت تبدل صورت برزخی رو هم میگه، میگه چرا به این صورت اینو در آمدن، میگه چون فلان اشتباه رو کردن اینجوری میشه. اونها چرا مثلا با مو چرا آویزون هستن، این خانوما چیشونه چرا اینجوری شدن، میگه اینا برای اینکه در دنیا موی سرشون رو پیش نامحرم ظاهر کرد. مثلا این تمام همه مدلل هست به علتی که علت افعال این سویی مردم. هر یکی از اشکال و صور برزخیه معراجیه میبینید مدلل هست به یک دلیلی راجع به فعلی از افعال اون گروه و مردم در نشأه طبیعت. اینا جای دقته. قرار زمینی که هرچه مراقبت توحید قوی شد انسان میتونه حقایق عالم رو به صافی بگیره که جای شک و شبهه براش نباشه. هر کجا باز نه، قبل از اینکه به مراقبت بشینه، به حضور بشینه، هر زدنهاشو نپاد، غذاها رو، معاشرتها رو، رفت و آمدها رو، اینا رو نخیر درست نکنه، به توجه میشینه. برای شاید انتقالم پیش بیاد، شاید نیاد. اگه انتقالم پیش آمده در بعضی از امور شک و شبهه‌ای داره، بالاخره مکاشفات او آلوده میشه. اینه که پوشیده نماند، هر چه مراقبت قوی تر باشد اثر حال توجه بیشتر و لذیذتر و اوضاع و احوالی که پیش می آید صافی تر. شالا تا واقعی بعدی هفته آینده. الحمدلله.